ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
نیمروز بخیر باشه دوستان. قضا سلامت زندگی، عنوان برنامه بعدی از رادیو سلامت.
قضا
سلامت زندگی،
زندگی
به نام خدا و سلام. این برنامه قضا سلامت زندگی است که میشنوید. قضا سلامت زندگی روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت 11 از شبکه تخصصی سلامت. چنانچه سوال یا پیشنهادی در مورد موضوع برنامه دارید، از طریق شماره پیامک 3102 با ما در ارتباط باشید. موضوع برنامه امروز، بایدها و نبایدهای مصرف خرما در ماه مبارک رمضان. و کارشناس میهمان برنامه امروزمون جناب آقای دکتر وحید هادی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت مجری تمامه و خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم مباحث مفید رو در خدمت عزیزان باشیم.
انشالله، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید در ابتدا به عنوان مقدمه در مورد خرما و ارزش غذایی اون، که تا حدودی هم خیلی از شنوندگان ما آشنا هستند، اما بهتره از زبان تخصصی شما بشنویم، توضیحاتی رو بفرمایید.
بله. خب خرما یک میوه‌ای هست که به هر حال در طول فصل و طول سالها واقعا میشه استفاده کرد. خرما با داشتن قندهای سالم مثل فروکتوز، مثل گلوکوز، میتونه منبع کالری خیلی خوبی برای افراد باشه. و اینکه این قندی که در خرما وجود داره همراه با فیبره، این فیبر، داشتن فیبر خیلی میتونه مزیت خوبی داشته باشه. وقتی ما یک ماده قندی رو استفاده میکنیم که فقط قند دارد، فقط فروکتوز داره، گلوکوز دارد، به هر حال این سری میتونه قند خون رو بالا ببره و سطح انسولین رو تغییر بده. خب وقتی قند خون افزایش پیدا میکنه، به دنبالش انسولین بدن افزایش پیدا میکنه که این قند خون رو بتونه کنترل کنه، وارد سلول ها کنه. ولی خرما با داشتن این قضیه فیبر میتونه این افزایش قند خون رو یکم کاهش بده. ولو به این که در مصرف خرما هم ما توصیه بر این هست خرما با وعده های پرفیبر و پرپروتئین حتی استفاده شه، حتی خود میوه، حتی خود میوه خرما
پرپروتئین در کنار پروتئین باشه،
در کنار پروتئین باشد. و این که توصیه ما بر این هست، خرما پس سرشار از گلوکوز هست، سرشار از فروکتوز هست، قند سالم داره، سرشار از فیبر هست، جلوگیری از نوسان انسولین خون رو کنترل میکنه و باعث نمیشه که قند خون یک دفعه افزایش پیدا کنه و به دنبالش افزایش ترشح انسولین رو داشته باشیم و این نوسانات هی افزایش و هی کاهش ما در بدن ما اتفاق بیفته. چون خود این هم باعث ریزخاری در بدن میشه. سرشار از منیزیم هست، سرشار از آهن هست، سرشار از پتاسیم هست. پس این میوه بسیار میتونه میوه مغذی برای فرد باشه.
پس آقای دکتر میتونیم بگیم مصرف خرما در وعده سحر میتونه به پایداری انرژی و همونطور که اشاره فرمودید به جلوگیری از افت قند خون در طول روز کمک کنه؟
بله، چون به خاطر داشتن قند بالایی که داره میتونه یک کالری خوبی به ما بده. ولی برای پایدار شدن و جلوگیری از قند بالایی که برها در خرما موجود هست، سفارش میکنیم اگر خرما استفاده میشه قبل از یکم نزدیک به سحر، قبل از سحر به تعداد یک یا دو عدد میوه و در سحری که ما میخوریم سحری کم چرب باشه، جلوگیری، چون قند بالا با غذاهای پرچربی میتونه سوء هاضمه برای فرد ایجاد کنه. هلی. پس در کنار اینکه ما خرما رو میخوریم، در کنارش غذا سر کم چربی باشه و نکته ای که هست برای جلوگیری از سوء هاضمه، نکته ای که برای رعایت کنیم فیبرها، سبزیجات، اینها هم باشه که این قندی که موجود در خرما هست، حالا یه ذره فیبر هم خودش داره، در کنار سبزیجاتی که فیبر بالاتری دارن بتونن با هم دیگه این قندش رو یواش یواش برای بدن بتونن آزاد کنن و یک انرژی پایداری برای فرد بتونن داشته باشه.
آقای دکتر اشاره داشتید به مصرف خرما در کنار پروتئین و حالا سبزیجات هم که اشاره فرمودید، میتونیم یه مصداقی داشته باشیم، یه مثالی داشته باشیم؟
بله، حالا وعده‌ای که به هر حال سحری ما عنوان میکنیم، حالا میتونه این منابع پروتئین میتونه حبوبات باشه، میتونه گوشت‌ها باشه، در کنار اینها قرار بگیره، ماست، لبنیات میتونه باشه. خب اینا منابع پروتئینی خیلی خوبی هستن،
یعنی میتونه مثل خرما و پنیر و سبزی باشه.
بله بله، این و در حال من وعده سحر رو شروع کردم،
میتونه کنارش باشه دیگه.
بله، این حالا وعده سحری که شما عرض فرمودید، در وعده افطار هم خب توصیه برای این هست، یک وعده سبک مثل نون و پنیر، حالا اگر بعضی افراد خیلی ضعف شدیدی دارن میتونن خرما رو با به هر حال وعده مثل شیر که هم کلسیم داره هم پروتئین بسیار خوبی داره میتونن استفاده کنن و جلوگیری از ضعف و به هر حال احساس شدید گشنگی برای این افراد داشته باشه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر، تفاوتی داره مصرف خرما با آب ولرم، شیر یا چای در برحال لحظه افطار؟ تفاوتی داره اینا؟ با کدومش در واقع خرما رو در واقع مناسب تر میدونید و اولویت با کدومشه و کدوم ترکیب از نظر علمی در واقع ارجحیت داره؟
بله، خب بس از یک چند ساعت ناشتایی که برای فرد هست، روزداری که فرد داره بهتر است، بهترین الگو این هست، اول با یک خرما، یک عدد دو عدد خرما با آب ولرم، چون برای استفاده شد دستگاه گوارش بتونه آمادگی خودش رو به دست بیاره و هم بتونه قند خون رو، ما بهترین جذب قند رو به صورت ما در ورزشکاران هم مستاق داریم، اینو من بگم بعد نیست برای شنوندگان عزیز، این که نوشیدنی ها 6% استفاده کنن،
یعنی نوشیدن،
یعنی هر 100-300 گرم آب 6% قند داشته باشد، به خاطرم اونم قند ساده، قند آب ساده، یعنی آب ساده نسبت به آبی که 6% قند داره، اون قند 6% میتونه جذب بهتری هم از آب داشته باشه هم لحاظ قندی داشته باشه. وقتی یک کسی روزدار هست، یک آب ولرمی رو با همراه با یک عدد دو عدد خرما میخوره، این آب میشه آب تقریبا 5-6%، هم آب راحت تر جذب بدن میشه، هم اون قند بهتر جذب میشه. ولی خب نسبتا با کسایی که ضعف خیلی شدیدی دارن، حالا میتونن اگر عدم تحمل به لاکتوز ندارن، میتونن همراه با شیر باشه، چون شیر هم منبع خوبی از پروتئین هست، هم منبع خوبی از کلسیم هست که توامان با این ترکیبات میتونه یک غذای مغذی برای فرد به خصوص در وعده سحر افطار داشته باشه.
بله. آقای دکتر، برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 چه سقف مجاز مصرف خرما، اونم در ماه مبارک رمضان چقدره؟ آیا نوع خاصی از خرما، خب به هر حال انواع داره، مثل خرمای خشک توصیه میشه یا نه هر نوع خرمایی بخوان میتونن از در واقع مصرف کنن؟
خب در افراد دیابتی رژیم هایی که دارن، تغذیه‌ای که دارن فرق نمیکنه، مثل افراد عادی هست. ولی نکته ای که خدمت شنوندگان بزرگوار من خدمتشون عرض کنم این هست، کسایی که دیابت شدید دارن، چون اینا نوسانات انسولینی شدیدی هست، خب اینا حتما روزداریشون، انجام روزداریشون با نظر پزشک و متخصص تغذیه باشه حتما. و کسایی کسایی که به هر حال کنترل شده هست دیابت، ما توصیه بر اینه چون اینا شمارش کربوهیدرات بر رعایت کنه.
بله.
یعنی یک وعده غذایی نمیتونه حجم زیادی از کربوهیدرات وارد بدنش کنه. گفتیم خرما خیلی خوبه، سرشار از مواد مغذی بود، ولی به تعداد مشروط بر این هست تعدادش به اندازه باشه. به خصوص در افراد دیابتی ما توصیه به 1 تا 2 عدد خرما رو داریم برای این افراد، به شرطی که منابع کربوهیدراتی و گلوکوزی دیگه که از منابع غذایی میگیرن دیگه خیلی افزایش پیدا نکنه، چون اینها دچار افزایش قند خون به صورت شدید نشن. قندی که ما توصیه میکنیم، خب رطب به اصطلاح هست که به هر حال نرم هست، آبدار هست نسبت به خرماهای خشک فرمودید. فرق اینها در واحد کالری، خب مسلما رطب یا خرمای تر این به اصطلاح کالری و قند پایینی داره، ولی یه نکته وجود داره چون نرم هست و راحت هضم و راحت الحلقوم از به اصطلاح تعداد بیشتری خرما مصرف میشه. پس ما توصیه به مصرف خرماهای خوش داریم که خوردنش کم سخت‌تر است و به تعداد 1 تا 2 عدد.
بسیار هم خوب.
بیشتر بدانیم.
به نام خدا. سلام، سپیده حسینی هستم، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. شاید خیلی از شنوندگان عزیز زمانی که برچسب مواد غذایی رو میخونن با اصطلاح قند مایع یا گلوکوز مایع مواجه شده باشن، یا شاید شنیده باشی که در صنایع قندادی از نوع شیرین کننده به نام بادکا استفاده میشه. بادکا قند مایع، گلوکوز مایع، شربت قند با فروکتوز بالا یا شربت ذرت، همگی نوعی شیرین کننده مایع هستند که در سالهای اخیر به طور گسترده در صنایع قندادی و غذایی مورد استفاده قرار میگیره. این قندها از تجزیه اسیدی یا آنزیمی نشاسته به وجود میاد. چون اغلب از نشاسته ذرت برای تولید این قندها استفاده میشه، اون رو تحت عنوان شربت ذرت هم میشناسن. البته از هر نشاسته میتونیم این نوع قندها رو تولید بکنیم. بعضا فیلم هایی تو فضای مجازی دیده میشه که از نشاسته دارن محصولی شبیه به عسل میسازن. البته توی فیلم ها بیشتر اشاره میکنن که نوعی تقلب محسوب میشه این فرایند، اما نه، اصلا بحث تقلبی بودن این قندها نیستش. هر وقت این قندها در فرمولاسیون های مواد غذایی استفاده میشه، بر روی لیبل برچسب میشه که قند استفاده شده از نوع قند مایع یا شربت ذرت هستش. این قندها چرا تولید شد؟ خب در صنایع به دنبال قندهایی هستیم که خصوصیت تکنولوژیکی بهتری داشته باشه، یعنی اینکه دیرتر شکرک بزنه، بتونه آب رو تو فرمولاسیون نگه داره، بتونه سریعتر تغییر رنگ بده در حین حرارت دادن و بافت نرمی رو در نهایت برامون ایجاد بکنه، که قندهای مایع از این لحاظ خصوصیت خیلی خوبی دارن. بنابراین این نوشیرین کننده شدیداً مورد استقبال صنایع غذایی و قندادی قرار گرفته. اما آیا این شیرین کننده ها برای مصرف کننده مشکل ساز میشن؟ قند سازنده این نوع شیرین کننده ها گلوکوز و فروکتوز هستش. گلوکوز و فروکتوز قندهای طبیعی هستن که در بعضی از میوه ها مثل خرما، مثل گلابی و غیره وجود داره. پس ماهیت قندشون هیچ مشکلی نداره، کاملا هم طبیعی هستن. به جز این هم ترکیب خاص دیگه‌ای در فرمولاسیون این شیرین کننده ها وجود نداره. اما بحث اصلی این هستش که آیا این حجم بالایی از قندهای ساده رو اگه ما مصرف بکنیم برامون مشکل ایجاد می‌کنه یا نه؟ خب متاسفانه این نوع قندها اندیس قندی یا شاخص گلایسمی بالایی دارن، یعنی به محض اینکه این قندها مصرف میشه سطح قند خونمون سریع تغییر میکنه. از این بابت برای بیماران دیابتی اصلا مناسب نیستن. تحقیقات نشون میده که اگه تو سطح زیادی این نوع قندها استفاده بشه، احتمال ابتلا به دیابت نوع 2، افزایش وزن، مشکلات قلبی، افزایش کلسترول بد خون به همراه داره. یعنی مصرف این قندها میتونه برامون مشکل ساز بشه و این مشکلات رو به همراه داشته باشه. شاید بعضیا دفاع بکنن که خب قند سازنده همون قندهای طبیعیه، چرا باید بابتشون نگران باشیم؟ خب جواب ما این هستش که ما هیچ وقت قند طبیعی رو تو این حجم بالا مصرف نمی‌کنیم. شما اگه میبرن در این حجم بالا مصرف بکنید براتون مشکل ساز میشه. البته باز میبره در کنار قندی که داره مقدار زیادی هم فیب داره که میتونه به این تاثیرات قندها رو تا حدی هم کاهش بده، اما وقتی در صنعت این شیرین کننده استفاده میشه اختصاصا فقط این قندهای ساده هستن که به ماده غذایی داره منتقل میشه. بنابراین بهتره که مقدار دریافتی روزانه این نوع قندهامون رو کنترل بکنیم. سلامت و شاد باشید. خدا نگهدار.
بی نهایت سپاسگزارم که شنونده رادیو تخصصی سلامت برنامه غذا سلامت زندگی هستید. امروز با موضوع بایدها و نبایدهای مصرف خرما در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. کارشناس میهمان ارجمند برنامه امروزمون جناب آقای دکتر وحید هادی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، یه تصوری وجود داره، میخوام نظر شما رو بدونم. آیا درسته که مصرف بیش از حد خرما در وعده سحری باعث ایجاد حس تشنگی شدید در طول روز میشه؟
بله. خب یکی از مشکلاتی که اصلا افراد روزه‌دار با اون مواجه هستن سوء هاضمه هست. خب سوء هاضمه هست، دل درد هست، دلپیچی هست. خب اینا بر اساس چه عواملی ایجاد میشن؟ خب یکیش در همخوری هست، پرخوری هست، غذاهای پرچرب هست، غذاهای پر ادویه هست. خب اینا رو در ماه رمضان باید همین اینا مواردی که گفتم. یکی از مواردش هم مصرف زیاد قند هاست. یعنی اگر در دستگاه گوارش مقدار بیش از حدی قند وارد بدن بشه، خب اون فشار اسموزی که هست باعث میشه که به هر حال دلپیچی برای فرد ایجاد کنه. پس ما توصیه به مصرف زیاد خرما رو در سحر نداریم، یک یا الی دو عدد قبل یا با فاصله از سحر که همراه توأم باشه با فیبرهای دیگر، این میتونه کمک باشه. اگر خب یکی به هر حال ما داریم افرادی دارن از ترس گشنگی و به هر حال در ماه روزه از به خصوص شیرینی‌ها گذری کنیم، از زوربامیه شیرینی‌ها از اینا زیاد میخورن تا قندشون افزایش پیدا کنه، این کار درستی نیست، چون باعث مشکلات سوء هاضمه برای دستگاه گوارش میشه. پس توصیه ما به همون یک مقدار متعادل هست، یک تا دو عدد هست قبل از غذا میتونه بسیار کمک کننده. بیش از حد اون با غذای چربی باعث سوء هاضمه و مشکلات نفخ و دلپیچه و اینا برای فرد خواهد شد.
آقای دکتر، ترکیب خرما با مغزیجات مثل گردو یا بادوم چقدر در کاهش سرعت جذب قند یا همون شاخص گلایسیمی که شما بله و ایجاد سیری طولانی مدت موثره؟
بله. خب یه نکته‌ای که حالا در صحبت هم بیان شد این رو خدمت عزیزان عرض کنم، وقتی با غذای دیگه مثل به هر حال خرما با وعده‌ای مثل شیر رو اشاره کردیم که پروتئین داره، کلسیم داره،
با پنیر اشاره داشتیم
همینطور با مغزیجات. چون مغزیجات اینجوری بگم به صورت خیلی ساده، مغزیجات 50% تقریبا مقدار بیشتر، مقدار 50% پروتئین هست و مقداری چربی و یک مقداری هم خیلی کم کربوهیدرات. پس منبع خوبی از چربی و از پروتئین هست. پس این منبع قندی هم که وقتی با این آجیل اضافه میشه سه تا ترکیب درشت مغذی رو خواهد داشت، چربی، پروتئین و قند رو، و بسیار میتونه کمک کننده باشه. چون گردو و چربی شاخص گلایسیمیک رو پایین میاره، یعنی در واحد زمان وقتی ما ماده غذایی رو دریافت میکنیم، اگه خرما رو به تنهایی دریافت کنیم در مثال میزنم در عرض 30 دقیقه قند خون به 400 مثلا میلیگرم در دسیلیت میرسه، ولی اگر با گردو بخوره این مقدار کاهش پیدا میکنه. به اصطلاح ساده تر وقتی با ترکیب میشه با این مواد مغذی که شما فرمودید، باعث میشه قند یواش یواش وارد خون بشه و فرد این پایداری انرژی برای فرد پایدارتر خواهد بود. همون مثالی که زنم خرما رو در وعده سحر اگه یکی دوتا میخورن با فیبر سبزی نباشه. این قند داخل اون لابلای اون سبزی ها هست و یواش یواش از معده تخلیه میشه و این قند ساده هم، قند فروکتوز و گلوکوز هم چون نیاز به هضم ندارن یواش یواش وارد میشن و میتونن قند خون رو برای فت حفظ کنن، به شرطی که همراه با مواد فیبردار باشن که به اصطلاح شاخص گلایسمیک رو کاهش میدن.
بله، پس ایجاد سیری طولانی مدت هم داره.
بله، طولانی مدت میکنن. بله.
خب برای افرادی که آقای دکتر به هر حال ماه مبارک رمضان جدای از اثرات معنوی که داره و همه ما به هر حال در این ماه پرخیر و برکت به این فریضه اقدام میکنیم، خیلی به هر حال میگن خب فرصتیه که مقداری روی جسممونم کار کنیم دیگه. برای افرادی که اضافه وزن دارن و از اون موضوع رنج میبرن، آیا جایگزین کردن قند و شکر با خرما ممکنه عوارض و پیامدهایی داشته باشه؟
بله، خب یکی از مشکلاتی که به هر حال عزیزان این رو مبتلا به هستن، میگن ما ماه رمضان افزایش وزن پیدا میکنیم. خب یک علت اینها به علت اون بدخوری و عادات غذایی هست که در ماه رمضان برای اینا عادت کردن و این رفتارها رو انجام میدن. یکیش مصرف زیاد قندهای ساده است، شیرینی ها، زولبامیه و حتی خرمای زیاد.
همین سوال من همین بود.
بله،
مثلا
حتی
میگه
خرمای
ما دیگه
زیاد
قند و شکر نمیخوریم، در عوض داریم خرما میخوریم.
بله.
سالم دیگه.
بله بله.
اینجا ما افزایش وزن نباید داشته باشیم. آیا این رو تایید
می‌فرمایید؟ نه، این درسته فیب داره، پتاسیم داشت، منزیم داشت، ولی این رو خدمت عزیزان بگم خرما قند بالایی هم داره. یعنی دیابتی ها فکر کنم از بس دیابتی ها فکر میکنن خرما خوبه، جایگزین میکنه، یک مقدار زیاد خرما رو استفاده میکنن، بعد میبینن هموگلوبین ایوانسیشون
یعنی یه حب قند میخوردن بهتر از اون
بهتر بود که یه جعب خرما رو بخورم. بله، چون بعد نگاه کنیم به مقدار چقدر قند داره. یعنی مثلا یه عدد خرما تقریبا تقریبا 4 گرم قند داره، همون یه حبه قند هم قند داره دیگه.
دقیقاً.
ولی به جاش اون علاوه بر اینکه قند رو داره یه چیزای بهتر هم داره.
داره
ما میگیم این رو جایگزین اون قند بکنید به همون اندازه، ولی خب یه چیزای خوبم نصیب آدم میشه. ولی زیاده رویش اصلا قابل چیز نیست، توصیه نیست و باعث افزایش وزن و مشکلات گوارشی برای فرد خواهد شد.
بسیار خوب.
و یکم توصیه که من میکنم برای اینکه افراد چاق هستن و اینها میترسن از گشنگی و پیامدهایی که براشون ایجاد میشه در ماه مبارک، اینا باید سبک غذا خوردنشون رو صحیح کنن.
یعنی چی آقای دکتر؟
میتونم اشاره کنم این که در وعده‌های سحر، در وعده‌های حالا خود افطار، حالا اشاره خواهم کرد اگه سوال مجزایی هست، در وعده سحر به خصوص تا میتونن اولا زود بلندشن، وعده سحری رو طولانی کنن،
با تومنینه
باشه. باشه. سبزیجات، واحد سبزیجات رو خیلی زیاد استفاده، دو واحد تقریبا ما میگیم سبزیجات حداقل دو لیوان نپخته یا یک لیوان پخته شده باشه. ماستی که استفاده میکنن تو همون با سبزی باشه، اینها رو استفاده کنن تا این فیبره بتونه حس برای سیری بهتر بده. ولی به این که بعضی فکر میکنن خرما خیلی خوبه، زیاده، شیرینی دیگه خیلی خوبه، سحر که میخوره یا عالمه بعدش هم از این شیرینی ها میخوره یا در افطار، خب این چه اتفاقی برای فرد میفته؟ اون بحث خیلی کلیدی که مطرح هست، قند خون سریع افزایش پیدا میکنه.
بله،
به دنبالش بله بدنم سعی میکنه قند خون رو سریع کاهش بده.
بله.
دوباره یک ساعت دو ساعت بعد از سحر خوردن گشنش میشه. نکته این قضا است قندهای ساده رو زیاد نخورن. خب یکیش همون خرماست، خرما رو بخورن، ولی یکی تا دو عدد اون شیرینی‌هایی که اشارم کردم خیلی بسیار کم و محدود بشود.
به خاطر همین آقای دکتر بعضن می‌بینیم افرادی که اقدام کردن به روزه‌داری اما بعد از ماه مبارک رمضان میرن رو وزن، می‌بینن که ای وای
بله.
چه بسا وزنشون بیشتر از قبل شده.
بله، خیلی گزارش داریم تو این
بله.
به خاطر اینکه مصرف قندهای ساده شون رو می‌برن بالا.
خب آقای دکتر مصرف خرما بلافاصله بعد از خوردن غذاهای سنگین اونم در وعده سحری آیا ممکنه باعث مشکلات گوارشی بشه؟
بله، قندها با حجم زیاد با مقدار زیاد فشار اسموزی رو دستگاه گوارش رو زیاد میکنه، به خصوص همراه باشه با غذای پرچربی، باشه سوزنده میبره فرمشه، باعث اغلب افراد باعث خیلی نفخ شدید و پوری
بله،
دارن
بله.
ما توصیه میکنیم این حتما قبل از سحر باشه، یک تا دو عدد باشد و زیاده روی در بحث خرما انجام نشه.
بسیار خوب. و حالا ما چون اشاره هم داشتیم به بیماران مبتلا به دیابت، آقای دکتر چه افرادی به جز بیماران مبتلا به دیابت باید در مصرف خرما احتیاط کنند؟
بله، خب یکیش اشاره کردیم هم افراد چاق. افراد چاق باید در دریافت کالری خیلی مواظب باشن. ما میگیم کسایی که روزه‌داری میکنن باید دریافت کالریشون 80% غیر روزه‌داری باشه.
درسته.
یعنی 20% بیارن پایین.
بله.
یعنی با این احتساب اگر کسی چاق باشه و لاغر بشه و اگر هم کسی به هر حال بخواد وزنی رو داشته باشه، کاهش وزن باشه، در این وقت در این ماه راحت بتونه اون کاهش وزن رو برای خودش داشته باشه، 1 تا 1.5 کیلو رو داشته باشه، بتونه تناسب وزن رو به دست بیاره. ولی نکته اینجاست، به خاطر که زیاده روی در بحث ما مصرف قندهای ساده داریم، قند خرما رو اگر بعضی عزیزان حالا زیاد استفاده میکنه، پس در افراد چاق، در افرادی که سندرم روده تحریک پذیر دارن، این افراد نسبت به این که مقدار زیادی یک دفعه قند وارد دستگاه گوارششون بشه، روده تحریک واکنش نشون میده. پس به مقدار خیلی کم و با سبزیجات حتما استفاده بشه. ببینید در کنار مثلا خرما و پنیر و سبزیجات این میتونه یک وعده بسیار خیلی
کاملی باشه
که بتونه قندم سری ببره بالا و به صورت یک نواخت قند رو آزاد کنه.
آقای دکتر، نوجوانایی که مثلا اخیراً اقدام کردن به روزه‌داری، تازه مثلا سال اول روزه‌داری یا سالهای پیش رو، به هر حال چند سالی میشه روزه میگیرن، خب تو سن بلوغ هستن، خیلی هم رو پوستشون حساسن دیگه، حالا خورما میخوره و میگه من جوش زدم، آیا واقعا مرتبط این موضوع؟
بله.
یعنی اینم جز اون موارد محدودیت ها میتونه باشه یا خیر؟
بله. خب خورما برای منبع خوب غنی هست، نمیتونه ارتباطی با اون قضیه زیاده رویش. بله، زیاده روی هر در هر چیزی، غذای پرچرب، غذای پر ادویه، این همه اینها
زلبیه بامیه ها دیگه، اینا
بله.
هست که دیگه تو این فصله.
بله، تو این فصل هست دیگه. خیلی هم ما میگه مراقب باشن، زیاده روی در هر ماده غذایی میتونه اثر سو بر بدن داشته باشه و خودشو نشون بده. بله. واقعا و ما توصیه داریم پس ادویجات اینا کمتر استفاده بشه. و بحث جوش رو شما مطرح کردید، اینکه حتما عزیزان اگه بخوان دچار این عوارض نشن، مایعات فراوانی استفاده کنن. مایعات، مایعات در روزداری کم میشه، ولی وقتی افطار رو شروع کردن، یک وعده سبکی حالا مصرف بشه، نیم ساعت بعد شام سبکتر و مایعات رو شروع کنن بخوردن، 8 لیوان مایعات رو بخورن، بعدن میتونه سمزدادایی داشته باشه. اگه تقلیز خون داشته باشیم، تقلیز در بدن اتفاق بیفته، خب به دنبالش مشکلات پوستی و این عوارض رو هم خواهند داشت.
درود بر شما.
خواهش میکنم. سوگواری.
خیلی متشکرم آقای دکتر، التماس دعای خیر داریم از شما در این ماه پر خیر و برکت، ماه مبارک رمضان، و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
انجام وظیفه کرد.
بزرگوارید و سپاسگزارم از شما شنوندگان جان که تا به این لحظه با برنامه خودتون غذا سلامت زندگی از رادیوی تخصصی سلامت همراه بودید. تن آرام و دلارام باشید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه، میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
آیا می دانید مصرف گاز در فصل سرما به بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز می رسد؟
خب بچه ها درس رو شروع می کنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال؟
هایده.
کمال؟
هایده.
ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان، حتما بعد از کلاس می خواهیم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم، نه آقای معلم.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیی، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل.